یعود و مرد ما این لا اکرام فکرین فکرین نداشت من الغیب من ادفر به تاغوت می اومن بالله فلا بستم سکه به غربت الوزبال هم بشه سمیان علیم الله و لی الذین آمن و لی خرجون معتیل النور و الذین کفر اولیاء و هم تاغوت یا خرجون لظلمات الارض اصحاب النار فیها خالدون شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیه شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد. در این آیاتی که این چند شبه از سوره والفجر تفسیر کردیم، بررسی کردیم، روایاتی رو که در ذیلش بود آوردیم، رسیدیم به این آیات که فرمود الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که پروردگار تو با عاد، با قوم عاد چه کرد؟ یه نکته‌ای که درش بود این بود که وقتی میگه ندیدی که پروردگار تو چه کرد، یعنی دیدی، تو دیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد. در حالی که قوم عاد از لحاظ تاریخی بعد از زمان حضرت نوح هم حدود چند 4-5 هزار سال پیش، چجور رسول اکرم اونها رو دید؟ انسان وقتی که از بند تن رهیده میشه میتونه در زمانهای مختلف سفر کنه، حال اقوام گذشته و آینده رو ببینه و برای خاتم انبیا این امر چیزی نیست که بخواد جای اعجاب یا جای تعجب داشته باشه، که اولیاء خدا هم خیلی ذکر کردن حتی در کتاب هاشون که ما مثلا فلان قوم رو دیدیم، به زمان فلان قوم رفتیم، حالشون رو دیدیم، پیامبرشون رو دیدیم، حتی با پیامبرشون صحبت کردیم و و و حرفایی که دارن اهل معرفت، که دیگه حالا خاتم انبیا که همه اولیا و عرفا و انبیا و علما زیر پرچم خاتم انبیا به سر میبرن. علی ای حال فرمود علم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ گفتیم که قوم عاد قومی بودن که در احقاف زندگی میکردن. احقاف هم در نزدیکی های عمان اون حدوده، حالا چون اثری دیگه ازشون باقی نمونده، و به شهادت قرآن که ذات العماد بودن، دارای ستونهایی بودن. این وصف دارای ستونها نشون میده اینها بناهای عظیمی میساختن، چون ستون مال چیه؟ بناست. خانه هرچی بزرگتر میشه ستون بیشتری میخواد. وقتی اینها رو به ذات العماد تعبیر میکنه معلوم میشه ابنیه خانه های بسیار عظیم، دارای ساختمان های بسیار عظیمی بودن. مخصوصا دنبالش میفرماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، که مثل اینها در هیچ شهری نبود. حالا آیا مثل این قوم، یعنی چون اینا از لحاظ بدن هم خیلی قوی بودن، جوری که از آیات قرآن استفاده میشه اینا قامتهایی مثل نخل داشتن در قوت جسمانی و قدرت بدنی بالا و همینجور قوت فکری و از لحاظ تمدن و تکنولوژی در زمان خودشون خیلی پیشرفته بودن. شهرهای آباد، کشاورزی آباد، دامپروری آباد، که میگم این عبارت التی لم یخلق مثلها فی البلاد نشون میده که اینها خیلی پیشرفته بودن. پیامبر اینها، بگید اینو خاموش کنن از دیگه، پیامبر اینها حضرت هود علیه السلام بود که اینها رو به یگانگی خداوند دعوت میکرد. منتها اینجا خداوند سه تا قوم رو نام میبره: عاد، ثمود و قوم فرعون. بعد در وصف همه اینها میفرماد الذین تقوا فی البلاد. تقوا از طغیان، تقا طغیان، طغیان در لغت به معنی تجاوز از حد. مثلا میگیم رودخانه، آب رودخانه طغیان کرده، وقتی که آب رودخانه از اون جایی که میره بیشتر بالا میزنه میگیم چی؟ طغیان. طغیان یعنی تجاوز از حد. در مورد اینها میگه تقوا فی البلاد، اینا طغیان کردن در شهرهای دیگه، تجاوز میکردن به شهرهای دیگه. فاکثروا فی الفساد، و بسیار فساد میکردن در شهرها، یعنی اونا رو در تسخیر خودشون میگرفتن، استثمار میکردن، مستعمره خودشون میکردن و فساد میکردن. فساد هم چند جور داریم، یا فساد مالیه که مال طرف رو میبرن، یا فساد ناموسیه که به ناموس طرف تجاوز میکنن، یا بردکشی میکنن. معلوم میشه اینا متجاوز بودن به کش، چون پیش رفته بودن چه از لحاظ قدرت بدنی چه از لحاظ تکنولوژی، ابرقدرت بودن برای خودشون. اینها در عهد خودشون ابرقدرت بودن که به کشورهای دیگه تجاوز میکردن. تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، تجاوزم که میکردن مصلح نبودن. اگه کشوری رو میگرفتن برای اصلاح نمیرفتن، میرفتن فساد کنن، مال اونا رو ببرن، به ناموسشون تجاوز کنن و و الی آخر. که مثلا در اون داستانی که دیشب در مورد شداد عرض کردیم خدمتتون، که اون بنده خدا که شطورش گم شد و رفت و در بیابانی میرفت تا به یه شهر گم شده ای رسید، دید که تمام درها مرصع یاقوت جواهرات، در رو باز کرد داخل شهر شد، دید چه خانه هایی سنگریزه هاش جواهراته، باغستان هاش همه زینت شده است، و گمان کرد که خودش گفت بهشتی که وعده داده شده این ما اینجاست اصلا، که این مقدار از اون طلا و جواهرات برداشت. خبر رسید به معاویه، معاویه اینو خواست، چون معاویه خیلی دنبال پول و ثروت و اینا بود. کعب الاحبار که از علمای یهود بود، اومده بود مسلمان شده بود، سوال کرد، گفت بله ما در کتابهای پیشین نوشته شده که قوم عاد شخصی بود به نام شداد، که این از تمام کشورها و شهرها، نشون میده که اینا رو در تحت سلطه داشته، طلا و جواهرات و زینتالاتشون رو میگرفت به همراه استادکاران، و شهر عظیمی بنا نهاد که بهشت روی زمین باشه، سنگریزهاش همه یاقوت و در و فیروزه و عقیق، و برگریزهاش زعفران، و نهرهاش نهرهای زینت شده، دیوارها همه طلا. چنین شهری بنا کرد، ولی وقتی آمد داخلش بشه همراه قومش عذاب شد، نرسید به اون شهر، نابود شدن همه، و اون شهر هم از نظرها ناپدید شد. هرچی هم معاویه اینو فرستاد همراه عده‌ای بلکه برن اون شهر رو پیدا کنن، پیدا نکردن. حالا این داستانیه که نقل شده، و اونی که از قرآن از تاریخ این قوم میاد، اینا خیلی پیش رفته بودن، چون میگه ذات العماد، دارای ستونهایی بودن، بناهای عظیمی داشتن. بعد میفهم لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا در شهرها و کشورها مثل اینا نبود، یعنی یک گروه ممتاز و ابرقدرت بودن. منتها تاقی و متجاوز، مثل تجاوزی که الان آمریکا میکنه. چون همیشه این اوضاع بوده روی زمین، همیشه حکومت ها وقتی قدرت به دستشون میافتاد به کشورهای ضعیف‌تر تجاوز میکردن تا اونجایی که میتونستن. خیلی هم بوده ها، تاریخ بشر رو که میخونید همیشه از این خبرها بوده و قرآن داره اینا رو مثال میزنه. هر سه تا مثال هم که میزنه اینا رو ابرقدرت ها رو نام میبره. اول فرمود عاد، قوم عاد، ارم ذات العماد. ارم بعضی هم میگن اسم شهر اونهاست، بعضی هم گفتن که اسم پدر بزرگ اینهاست، که اینا فرزندان ارم بودن لذا به اسم پدر بزرگشون خونده میشدن، قوم ارم مثلا یا قوم عاد. حضرت هود وقتی در میان اینها مبعوث شد اینا رو به سمت خداوند دعوت کرد، اینا نپذیرفتن و بعد وقتی تهدید کردن حضرت هود رو، خیلی قوی بودن دیگه، حضرت هود گفت اگه میتونید منو بکشید، منو سنگسار کنید، از هیچی هم نترسید. و این یه معجزه حضرت هود بود که در میان این قوم که اینقدر قدرت داشت اعلام کرد به اینا اگه میتونید بیایید منو سنگسار کنید، اگه میتونید بیایید منو بکشید. و اینا با همه قدرتشون نمیتونستن کاری کنن، چون تا خدا نخواد اتفاقی نمیفته. ما در زمان انقلاب خودمون شاهد بودیم دیگه، زمان طاغوت. بعضی ها میگن آقا اگه شاه میخواست نمیتونست امام خمینی رو بکشه. نه، مگه انسان هر کاری میتونه انجام بده؟ یعنی به راحتی ظاهرن ها به راحتی میگه خب میتونست یه نفر بفرست امام رو ترور کنه، دستگیر کنه، امام رو ناپدیدش کنه. موقعی که تبعید بود تو عراق، موقعی که تو پاریس تبعید بود، به راحتی میتونسته، ولی چرا نکردن؟ چون نمیتونستن. حضرت موسی وقتی اومد پیش فرعون یه نفر بود با یه چوب دست، فرعون ادعای خدایی میکرد، نمیتونست حضرت موسی رو بکشه؟ نه نمیتونست، چون کار به دست دیگری است، تا او اجازه نده اتفاقی نمیفته. حالا یکی از معجزات حضرت هود این بود که به این قوم که این قدم قدرت داشتن گفت اگه میتونید منو سنگسار کنید، اگه میتونید منو سنگسار کنید، هیچ رحمی هم نکنید، هیچ توقفی نکنید تو کارتون. خلاصه اینها هرچی حضرت هود دعوت کرد اینها رو، اینا ایمان نیاوردن، دست از کارشون بر نداشتن، تا اینکه حضرت هود اینها رو نفرین کرد، اینها به قحطی مبتلا شدن، مزارعشون خشکید، با اینکه کشور خیلی آبادی داشتن ولی مزارعشون خشکید. اما جوری که الان اینها که قرآن داره میگه اینا ناموس الهیه، تو این عالم پیاده میشه، مخصوص یه زمان خاص نیست. همین جوری که الان میبینیم آمریکا با همه ابرقدرتیش اعلام ورشکستگی داره میکنه یواش یواش، یعنی اون قحطی هر زمان یه جوری میاد دیگه، داره میگیره اینا رو. چندین سال قحطی اینا رو گرفت ولی دست بر نداشتن، تا اینکه به حضرت هود میگفتن اون عذابی که وعده میدی کوپ است، اگه راست میگی عذابی که میگی بگو بفرست بیاد سراغمون. تا اینکه بعد از چند سال قحطی که اینا ایمان نیاوردن، اون نفرین آخر رو حضرت هود انجام داد که آیه قرآن میگه وقتی که از دور فرسلنا علیهم ریحا سرسرا، یک تند باد به طرف اینها فرستادیم که در بعضی آیات میگه ریح العقیم، یعنی باد نازا، باد نازا که بر هر چیز که عبور میکرد جعلت و کرمیم، اونو مثل استخوان پوسیده میکرد و تند باد سرسر، اون باد خیلی شدید رو میگن. اینا از دور که دیدن گفتن آزا آرز و ممترونا، گفتن به به بعد از این همه خوشسالی بادی داره از دور میاد که ابر به همراه داره، از خوشسالی نجات پیدا میکنیم. حضرت فرمود نه خیر، این همون عذابیه که عجله میکردید در مورد او، این همون عذابیه که میگفتید کوپ از عذاب خدا، این اونه داره میاد. این باد آمد 8 روز و 7 شب این باد بر اینها وزیدن گرفت، 8 روز و 7 شب. در سوره قمر می‌فرماد تنز اون ناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، یعنی اینها رو از جا می‌کند، یعنی انسان‌های قوی هیکل رو، و به مانند تنه خرما به زمین میکوبید. حالا این چه بادی بوده، چه طوفانی بوده که همه قوم هلاک شدن؟ علم تر کیف فعل ربک به عاد، ندیدی پروردگار تو با عاد چه کرد؟ همون عادی که لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل اونا نبود، با اون قدرت. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و قوم ثمود که جابوا الصخر بالواد، جاب جوبه جوب به معنی قطعه، یعنی قطع کردنه، جواب همین جوابی که ما میگیم، میگیم دکترها جوابش کردن، یعنی چی؟ جواب یعنی قطع، یعنی امیدشو قطع کردن، یا میگیم جوابشو دادم، یعنی سوالشو قطع کردم، حرفشو دیگه با حرفی که گفتم قطع شد. جوابه یعنی قطع کردن. حالا جاب و صخر یعنی قطع می کردن صخره ها را در بیابان ها. اینها می اومدن صخره ها رو می تراشیدن و خونه می ساختن. چه قدرت و تکنولوژی داشتن اینها در اون زمان که بتونن تو دل کوه رو بتراشن و خانه درست کنن؟ که از قضا یک برنامه‌ای بود در تلویزیون نشون میداد به نام شهر گم شده، در میان بیابان‌ها کوه‌های جایی رو پیدا کردن، طرف های یمن و اون طرف ها عربستان و اون طرف ها بود، که خانه هایی که از سنگ تراشیده شده بود، ستون های بلند، سرستون های زیبا، بعد از گذشت چند هزار سال پیش، پله هایی که از سنگ تراشیده شده بود، حمام ها، خزینه های آب، همه از سنگ تراشیده شده بود، یعنی در دل کوه تراشیده شده بود. و اینا رو با چی می تراشیدن؟ چه قدرتی داشتن؟ چه تکنولوژی؟ چون با تکنولوژی بیل و کلنگ که نمیشه صخره رو شکافت و اونجوری خونه به اون زیبایی از توش در آورد. اونا هم در عصر خودشون به یه تکنولوژی های دست پیدا کرده بودن که بعضی وقتا الان متعجب میشن، میگن ما با تکنولوژی که الان داریم به سختی میتونیم چنین چیزی بسازیم. اینا چجور ساخته بودن اینا رو در چند هزار سال پیش؟ چه قدرتی داشتن؟ قوم سمود رو وصفشون رو میاره جاب و صخره بالواد، قطع میکردن صخره ها رو در میان کوها. و در آیات دیگه قرآن میفرماد تنعتون من الجبال بیوتا، می تراشیدن از کوها خانه برای خود. و این نشون دهنده قدرت ایناست. خداوند هر قومی که تو اینجاها میاره یک علامتی هم از قدرتشون میاره که اینا قوم پیشرفته‌ای بودن، اینها تکنولوژی پیشرفته داشتن، چه در قدرت بدنی چه در تمدن خیلی پیشرفته بودن. قوم سمود پیامبرشون حضرت صالح علیه السلام بود. مقبره حضرت هود و حضرت صالح میدونید کجاست؟ در وادی السلام نجف، که قبر حضرت نوح درست در همون جایی که قبر امیرالمؤمنین هست، قبر حضرت نوح بوده. حالا اینها هم چی بودن؟ متجاوز بودن، که آیه قرآن در وصف هر سه تا قوم میگه تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، به شهرها و کشورها تجاوز میکردن و فساد میکردن در اونها. اینا هم همین جور بودن. حضرت صالح در میان این قوم مبعوث شد، هر چی اینا رو دعوت میکرد ایمان نمی آوردن، گفتن باید یه معجزه نشون ما بدی تا به تو ایمان بیاریم. حضرت صالح گفت باشه، معجزه چی میخوایی؟ گفتن از این صخره، صخره سخت، چون خودشون کارشون شکافتن صخره ها بود، از این صخره باید یه شتر بیرون بیاد، صخره بشکافه یک شتر بیرون بیاد. اونم چه شتری؟ شتری که آبستن باشه و وقتی که بیرون میاد کر شتر رو به دنیا بیاره. چه چیزهایی میخواستن از پیامبران خدا؟ حضرت صالح دعا کرد، گفت باشه، جمع بشید در بیابان در کنار اون تخت سنگ بزرگی که میگید مشاهده کنید ببینید. اینا جمع شدن تو اون بیابان کنار اون تخت سنگ. حضرت صالح دعا کرد، به یک بار مثل صدای ناله مثل صدای ناله زنی که میخواد زایمان کنه. از کوه بلند شد و دیدن آهسته آهسته این صخره شکافت و سر شتر بیرون آمد از درون صخره و یواش یواش بقیه بدنش از درون صخره بیرون آمد. یک شتر عظیم الجثه، خیلی بزرگ، در حالی که خود شتر آبستن، اومد پایین تر و شروع کرد ناله کردن و در همون جا کره شتری رو پیش چشمان اینا به دنیا آورد. حضرت صالح فرمود این آیت خداست، این نشان، این دیگه شوخی بردار نیست. یه چیزی بگیم عزیزان در مورد معجزات، تا موقعی که انسان معجزه ندیده، خارق عادت ندیده، اگر سرپیچی کنه، طغیان کنه، خداوند آسان میگیره برش. ولی اگر معجزه دید، دیگه خداوند رحم نمی کنه بهش. مثلا حواریون مسیح علیه السلام به ایشون گفتن که از خدای خودت بخواه یک مائده آسمانی، یعنی غذای آماده از آسمان بیاد که ما بخوریم. حضرت مسیح دعا کرد، خداوند فرمود من اینو نازل میکنم بر شما، ولی اگر بعد از این کافر بشید، کفران کنید، عذابی میکنم شما رو که هیچ کس رو این گونه عذاب نکرده باشم. یعنی بعد از دیدن آیت دیگه راه بسته میشه، جای چونه زدن نیست، جای چشم پوشی نیست. حضرت صالح گفت این یه آیتی است برای شما، مراقب این باشید. لا تمسوها به سوء فیأخذکم عذاب، به بدی اینو مس نکنید، آزارش ندید که عذاب میگیره شما رو، چون این آیت خداست در میان شما. همون جوری که بعضی از انسانها آیت الله هن، آیت الله نه به معنی آیت اللهی که میگن، نه، او لقب آیت الله حقیقی، یعنی حجت خدا هستن و اینا مخفی هن، مستور هن، کسی نمیدونه اینا کی هن. یعنی ممکنه رفیق تو آیت الله باشه، ممکنه یک عالم آیت الله باشه، ممکنه یک سپور حجت خدا باشه، چون در درونش که تو خبر نداری. روایت داره اولیاء خدا در میان خلق مستورن، به همه مردم احترام بذار، چون شاید اون شخص از اولیاء خدا باشه. گفت این آیتیست در میان شما. حضرت آقا در بعضی از نوشته هاشون نوشتن ما روز اولی که رفتیم مکتب، وقتی اومدم خونه به پدر و مادرم گفتم شما میدونید کجای قرآن یه شتر بین دوتا خداست؟ گفتن نه. گفتم من میدونم آیه‌ای که میفرماد رسول الله ناقت الله و سقیاها، رسول الله ناقه الله، الله ناقه الله، که یک ناقه در بین دو تا لفظ الله قرار گرفته و این خودش یه رمزه، خود این یک رمزه از رموزات قرآنه. حالا گفت این آیت خداست، نکنه به این آسیبی برسانید، حجت دیگه تمام شده بر شما، حجت بر شما تمام شده، مراقب باشید اینو آزار ندید. بعد اینا نهر آبی داشتن، نهر آبی داشتن خیلی براشون مهم بود. فرمود این شتر هر روز میاد، یک روز در میون میاد از این نهر آب میخوره، یک روز نهر آب برای استفاده شماست، یه روز برای استفاده این شتره، شتر و بچهش، البته بچه به دنیا آورد دیگه. حالا معلوم میشه این شتر خیلی هم عظیم و جسه بوده که مثلا اون آب رو با ناقه خودش همه اون آب رو میخوردن یا بیشترشو. و یک روز هم آب مال شماست و این به مقداری که آب میخوره به شما شیر میده. چه جالب، به مقداری که آب میخوره به شما شیر میده، آبتونو میگیره شیر تحویلتون میده. اینا خیلی تأویلاتش حرف داره ها، منتها چون الان جزء داستانه نمیخوام جزء سوره نیست که تفسیرش کنیم، بلا متوجه میشدیم که چه اسراری تو این هست که آب شما رو میخوره و شیر تحویلتون میده. خلاصه مدتی این شتر در میان اینا بود، ناگفته نماند. نکته ایرم اینجا بگیم بد نیست، تو قرآن دو تا حیوان رو ذکر شده که اشارتن گفتن اینا رو آزار ندید، اشارتن گفته شده. یکی شتره که همینجا تو همین سوره شتر بود که حضرت صالح گفت اینو آزار ندید که عذاب میگیرتونو، و یکی هم مورچه است در داستان حضرت سلیمان که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، مورچه صدا زد که مورچه ها داخل خانتون بشید، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، که سلیمان و لشکریانش پامال نکنن شما را و اونا نمیفهمن. لذا اهل معرفت اولیا هیچ حیوانی رو نمیکشن، مخصوصا مورچه رو، چون ذکر شده در قرآن. یه شخصی از قول روحانی میگفت در زلزله بم، میگه یکی دو شب قبل از زلزله من اونجا بودم، یه مراسم عروسی گرفته بودن اینا، اونجا شتر زیاده، یه شتری رو برای خنده خوشگذرانی نفت ریخته بودن روش، آتیشش زده بودن که این آتیش بدو به این ور اون ور، اینا مثلا فرار کنن خوششون بیاد بخندن. حضرت صالح گفت اینو به بدی مس نکنید، فیعخوزکم عذابون، که عذاب میگیرتونو، که دو شب یا یک شب بعدش زلزله بم آمد و کن فیکون کرد اون شهر رو دیگه. حالا یه موقع انسان شتر رو میکشه گوشتشو استفاده کنه بخوره، اون یه داستانه، اما آزار دادن حیوان اینها عذاب در پی داره، اونم حیوانی که هیچ ضرری به حال شما نداره. ناقه صالح معجزه الهی بود، آیت خدا بود در میان اینها. مدتی گذشت و عده‌ای از منافقین زمزمه را انداختن، آره این آب ما رو میخوره و این نمیدونم نظم کار ما رو به هم زده و حالا آب میخوره شیر تحویلتون میده. همیشه از اینجور آدم های حرف مفزن همه جا هستن، انسان های فتنه‌گر همه جا هستن، باید مواظب باشید دنبال اینا رو نیفتید. از زمان انبیا پیشین هم بودن. خلاصه اونقدر اینها نسبت به این شتر که آیت خدا بود بدبین شدن، گفتم باید اینو از بین ببریم. آیت خدا که سود داره اینقدر براشون، که اینقدر سود داره براشون. ازم بعث اشقاها، شقیترین خودشون رو انتخاب کردن که یک نفر قد کوتاه، چشمابی، موهای زرد یا خرمایی داشت، زنازاده ای بود در میان اینها. این شمشیر رو گرفت رفت سر راهی که این ناقه می آمد، چون آزاد بود گردش میکرد. تا این حیوان اومد آب بخوره، این با شمشیر گردن این حیوان رو زد، حیوان به روی زمین افتاد. ناقه کره این حیوان فرار کرد، رفت به سر کوه، سه بار ناله زد و ناپدید شد. قوم ریختن آمدن، همگی از گوشت این شتر برای خودشون بردن، ما هم استفاده کنیم. غارت کردن این آیت خدا رو، این آیت الهی رو به غارت بردن. چقدر گذشت زمان؟ 45 دقیقه. بعد وقتی حضرت صالح دید که اینها با این آیت خدا چه کردن، گفت منتظر عذاب الهی باشید، منتظر عذاب الهی باشید که تا 3 روز دیگه عذاب میگیره شما رو، که بعد از 3 روز صیحه آسمانی زده شد. صیحه یعنی جیغ، یک فریاد، یک حالا چه جیغی بوده چه فریادی بوده که اینا از شنیدن این صدا شو. حالا دیگه ماها چون اکثرا میدونید دیگه انفجار یه موجی داره، این موج انفجار خیلی خطرناکتر از ترکشه، خیلی خطرناکتر از ترکشه. اونم یه صیحه هست دیگه، یک صداست. حالا نمیدونیم که ماهیتش چی بوده این صیحه آسمانی، اما صیحه‌ای بر اینها زده شد که همه مردن غیر از مؤمنان به صالح، غیر از اون کسانی که ایمان داشتن به حضرت صالح و در قتل اون ناقه شرکت نکردن. که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که امیر المؤمنین رو می بردن مسجد، ایشون با اون وضعیت خودش رو رسوند، دید که ابوبکر و عمر و این اراذل و اوباش دستان امیر المؤمنین رو بستن، شمشیر گرفتن بالای سرش و میگن بیعت کن، که حضرت فریاد زد رها کنید پسر عموی مرا و الا نفرینتون میکنم، من از ناقه صالح کمتر نیستم، من از ناقه صالح کمتر نیستم، گیسو پریشان میکنم و همه تون رو نفرین میکنم. که سلمان میگه یه مرتبه دیدم مسجد النبی به لرزه در آمد، ستونهای مسجد از زمین فاصله گرفت، گرد و غبار بلند شد، که اینا به وحشت افتادن، گفتن رها کنید علی را. امیر المؤمنین صدا زد سلمان بودو فاطمه رو دریا، نگذاری فاطمه نفرین کنه. سلمان میگه اومدم کنار قبر رسول الله، گفتم فاطمه جان پدرت پیامبر رحمت بود، نکنه نفرین کنی. گفت میخوام نفرین کنم. گفتم فاطمه جان به امت پیامبر رحم کن. فرمود میخوام نفرین کنم. هر چی گفتم فرمود میخوام نفرین کنم. گفتم خانوم امیرالمؤمنین گفته نفرین نکن. تا گفتم امیرالمؤمنین گفته نفرین نکن، گفت اگر علی گفته چشم. یا فاطمه تو زهرا، یا فاطمه تو زهرا. اگه اون تازیانه ها به بدن فاطمه نخورده بود، تو کربلا هیچ بچه ای تازیانه نمیخورد. اگه در خانه فاطمه رو آتیش نزده بودن، هیچ خیمه ای تو کربلا سوخته نمیشد. یا ابا عبدالله، یا ابا اللهم صل على محمد طرف آسمان. اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة غنيه وعلى
سلامت گر و علا فی طفلان زینب شب آقازاده های حضرت زینب مرغ حلم ناصرش تا پر کشود در میان خیمه ها آمد فرود دخت زهرا از حرم بیرون دوید از میان با دو آلاله چید دست بچه‌هاشو گرفت عزیزای دلم ببینید داداشم غریبه داداشم که زیر و نداره مادر آقا که به ما اجازه میدان رفتن نمیده گفت بیایید با من راه را بر باغبان تشنه بر هر دو ساکت اما زینب خجالت میکشه هر بزنه از اون طرف ابا عبدالله خجالت میکشه از زینب هر دو ساکت هر دو محو شور عشق هر دو در پیرایش منشور عشق اما تالی زهرا لب از لب باز کرد خانم زینب سکوت و شکر تالی زهرا لب از لب باز کرد فصل عشق جانم حسین. نقده این با بسم الله هم حسین داداش خسم هزنی زینب از تو خسم تر Yeah. دشمن اینا رو مثل نگین انگشتر دوره کرد. یه موقع با عبدالله دید صدای بچه ها داره میاد، گریا با عبدالله بدنای غرق خون و در آغوش گره، اما هی نگاه میکنه طرف خیمه، ببینه زینب بیرون میاد یاره، هر کی نگاه کردی زینب شهیدی که می افتاد مادر و خواهرش می اومدن بدنش رو ببینن، اما ابا عبدالله هر چی سب کرد دی زینب بیرون نیومد. بابا که ترسیدم داداشم خجالت بکشه، حتی وقتی بدنا رو بردن خیام شهدا، خیمت و شهدا که بدنای شهدا رو میذاشتن، حتی اونجا هم نرم زیره، مردان عدم درم هم بجن زینب سر میزند، اما نمیدونم امشب که روزه بچه‌هاش خونده میشه به اینجا سر میزنه یا نه. آیا 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 Imagine.